محمدن و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
من هم حضور شما همراهان گرامی عرض سلام و تسلیت دارم، آل جعفر هستم.
خبرهای این ساعت را به اطلاع میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی به کنگره ملی لشکر فرشتگان تاریخ ساز ویژه تجلیل از زنان شهید جانباز و آزاده، این زنان مجاهد شجاع و فداکار را از برترین قله های افتخارات انقلاب اسلامی خواندند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که صبح امروز حجت الاسلام و المسلمین شکری نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران آن را در محل همایش قرائت کرد به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. شهیدان و جانبازان و آزادگان زن، نمایشگران یکی از برترین قله های افتخارات انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی اند. قدرت ایمان راه مجاهدت‌های بزرگ را به روی زنان ایرانی گشود و صحنه‌های شگفت‌انگیز و کم نظیری از حضور شجاعانه و فداکارانه و مبتکرانه آنان در میدان‌های دشوار پدید آورد. از تظاهرات شورانگیز روزهای انقلاب تا دوران فراموش نشدنی دفاع مقدس، از قهرمانی در صفوف نبرد تا دل بریدن از فرزند و همسر و فرستادن آنان به پیشباز خطر و تا خدمات پشت جبهه و از حضور در جبهه علم و تحقیق و فناوری و درخشندگی در وادی ادبیات و هنر تا هنرنمایی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و مدیریت‌ها و سرانجام فداکاری در میدان سلامت و خدمت به بیماران در آزمون پرخطر اخیر، همه و همه نشانه های اعتلای معنوی زن ایرانی است که به برکت نظام اسلامی و درس ها و ارزش گذاری های اسلام پدید آمده است. بیشک زنان شهید و جانباز و آزاده که تعداد آنان را 17,000 دانستند در قله این افتخاراتند. زن ایرانی توانست به رغم فرهنگ فساد و انحطاط غربی تحمیل شده بر بسیاری از زنان در دوران نحس پهلوی، خود را به شرافت و طهارت مطلوب اسلام نزدیک کند و این افتخاری بزرگ است. والحمدلله رب العالمین. سید علی خامنه ای، 18 اسفند 1399.
ادامه خبرها از بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران. موتور سامانه ترسیم الکترونیکی کروکی تصادفات روشن شد. این سامانه به طور آزمایشی آغاز به کار کرده و اونطور که سردار هادیان فر رئیس پلیس راهور گفته، به زودی در سراسر کشور اجرا میشه. به گفته او هدف از راه اندازی سامانه ترسیم الکترونیکی کروکی تصادفات کاهش هزینه، حذف کروکی های تقلبی و جلوگیری از ایجاد تصادف ساختگی و سوء استفاده از بیمه است. مدیر کل دفتر امور حقوقی بیمه مرکزی پیشتر گفته بود تقلب در حوزه بیمه شخص ثالث روز به روز در حال افزایش و همکنون 30% تصادفات در کشور ساختگیه.
روایت جالب امام جمعه اردبیل در مورد امنیت پراید. آیت الله عاملی در دیدار با وزیر سمت از امنیت پراید انتقاد کرده و گفته که خودش پراید داره و یه روز بعد از برگشت از منزل یکی از اقوامش وقتی سوار خودروش میشه، میبینه که اشتباهی سوار پراید دیگه ای شده که همرنگ پراید خودش بوده. به گفته امام جمعه اردبیل مسئله این بود که کلید پرایدش به راحتی خودروی پراید دیگر رو باز کرد و این لطف خدا بود که سریع متوجه شد، وگرنه افتضاح بزرگی به بار میومد و این شایعه و تهمت همه جا منتشر میشد که امام جمعه اردبیل هنگام سرقت خودرو دستگیر شد.
سیگاری عزیز، سیگار شما روشن نمیشود چون رجیستر نشده. تعجب نکنید، چون اونطور که معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته، سیگار هم امسال مشمول ثبت مشخصات یا همون رجیستری شده تا قاچاقش کمتر بشه. به گفته آقای هندیانی الان همه سیگارها قابل ردیابی هستند، چون روی بستهشون یه بارکد دارن که با اسکن اون میشه متوجه شد که اصل یا تقلبیه و قانونی یا قاچاق وارد شده. به گفته او سازمان بهداشت جهانی از طرح ردیابی یا رجیستری سیگار استقبال کرده، چون تا به حال در هیچ کشور دیگه‌ای اجرا نشده.
با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی از بزرگترین بیمارستان سیار کشور رونمایی شد. آقای مخبر در حاشیه این مراسم گفت این بیمارستان 99 تخت داره و به امکانات تخصصی پزشکی مجهزه.
این بیمارستان که عمدتاً این نوع بیمارستان رو خارج از کشور و با وسیله‌های زیاد بوده، از نزدیک یک سال پیش با توجه به این که دو موضوع ما باش مواجه بودیم، یکی بالاخره کشوریه که حادثه خیزه، سیل و زلزله و مسائل دیگه‌ای که پیش میاد، این میطلبید که ما یه امکانات وسیع و بروز و مجهزی رو همیشه به صورت سیار در اختیار داشته باشیم که در این گونه حوادث بتونیم به سرعت به داد مردم برسیم. خب از یک سال پیش این طراحی شد، یه بیمارستان 99 تخته است با همه امکانات تخصصی، یعنی اتاق عمل داره، نمیدونم دستگاه‌های سونوگرافی، ماموگرافی، اورژانس، آزمایشگاه، داروخانه و همه تجهیزات یک بیمارستان تخصصی نیاز داره، همه این تجهیزات و امکانات در این بیمارستان فراهم شده.
رئیس دیدبان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به وزیر علوم از اقدام معاون وزیر علوم در اختصاص سهمیه استعدادهای درخشان برای فرزندش انتقاد کرد. آقای توکلی مدعی شده که فرزند معاون وزیر علوم با سهمیه استعدادهای درخشان در دوره دکترای روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی قبول شده، اما کاشف به عمل اومده که وی مجاز به استفاده از این سهمیه نبوده. آقای توکلی از وزیر علوم خواسته از ادامه تحصیل پسر معاونش و موارد مشابه دیگه جلوگیری کنه و نتیجه رو به مردم گزارش بده. پیشتر هم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به دانشگاه محل تحصیل پدرشون و تغییر رشته اونها موجب انتقاد به وجود تبعیض در پذیرش دانشگاه‌ها شد.
پرداخت حقوق نجومی به مدیران نهادهای زیرمجموعه بنیاد شهید ممنوع شد. رئیس بنیاد شهید در نامه به مدیران بانکی و بیمه‌ای زیرمجموعه پرداخت حقوق نامتعارف را به مدیران ممنوع کرد. بر اساس این دستور حقوق مدیران و اعضای هیئت مدیره بانکی و بیمه‌ای زیر نظر بنیاد شهید باید همتراز بانک‌ها و بیمه‌های دولتی باشه و اضافه پرداخت‌ها هم باید فوری برگردونده بشه. به تازگی انتشار فیش حقوقی 52 میلیون تومانی یکی از مدیران بانک دی که زیرمجموعه بنیاد شهیده با انتقادهای زیادی مواجه شد. البته مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آینده با تصویب افزایش پلکانی حقوقها و کم کردن فاصله کف و سقف حقوقها گام بلندی برای ایجاد عدالت در پرداخت دستمزدها برداشت و سقف حقوقها رو که دولت 21 برابر کمترین رقم حقوق تعیین کرده بود به 15 برابر کاهش داد.
تعیین دستمزد کارگران در سال آینده به هفته آینده موکول شد. جلسه دوم شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده دیروز پس از 3 ساعت مذاکره با رویکرد مثبت و توافقی به پایان رسید و قرار شد بررسی این موضوع هفته آینده ادامه پیدا کنه. در جلسه دیروز شورای عالی کار نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حضور داشتند. کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد معیشتی کارگران را 6,895,000 تومان اعلام کرده، اما کارگران معتقدند این رقم بیش از 9 میلیون تومانه.
مدیر کل اقتصاد و دارایی استان کرمان به اتهام فساد اداری بازداشت شد. این خبر رو دادستان کرمان داده و گفته که مدیر متخلف اقتصادی به اتهام فساد مالی و اداری بازداشت شده و پروندهش هم در حال تحقیقات تکمیلیه. آقای سالاری اضافه کرده از ابتدای امسال برای حدود 50 مدیر و معاون، بخشدار و فرماندار در استان کرمان پرونده تشکیل شده که از این تعداد حدود 20 نفرشون مدیر مسئول بودن که بازداشت شدن و حدود 59 میلیارد تومان هم به بیت المال برگردونده شده.
بعضی شهرداری‌های پایتخت خانوادگی اداره میشه. عضو شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا به شهردار تهران تذکر داده که مصوبه تعارض منافع دقیق در شهرداری تهران اجرا نمیشه. به گفته آقای نظری با وجود تصویب مقررات مربوط به تعارض منافع در شورای شهر تهران، بعضی مدیران شهرداری اقوام نسبی و سببی و همسرانشون رو در شهرداری ها استخدام کردن. وی تأکید کرده که این کار خلاف مقرراته.
رئیس قوه قضاییه وارد شهرستان دماوند شد. قراره در سفر یک روزه حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به دماوند جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با حضور جمعی از وزرای عضو شورا برگزار بشه. اونطور که دادستان دماوند گفته در چند سال گذشته 15,000 باب ویلای غیر مجاز در زمینهای کشاورزی این شهرستان ساخته شده که تا الان بیش از 2,000 باب از اونها تخریب یا از تکمیلشون جلوگیری شده. آقای قالیباف رئیس مجلس هم برای نظارت میدانی و بررسی مشکلات و پیگیری مطالبات مردم و بازدید از حوزه‌های انتخابی استان کردستان صبح امروز وارد سنندج شد. آقای قالیباف گفته که رفع مشکل آب شرب، بررسی مشکلات روستاها، مسائل مرزی و کولبری و ارائه راهکار برای توسعه اقتصادی استان از برنامه‌های سفر دو روزه‌اش به کردستانه.
در این بازدید میدانی تقریبا به همه حوزه های شهرستان های اینجا سرکشی داریم نسبت به موضوعاتی که مد نظر هست و انشالله با استاندار محترم و شورای برنامه‌ریزی استان هم جلسات رو میذاریم. امیدوارم که بتونیم در حل مشکلات اینجا کمک کنیم و مخصوصا در پروژه هایی که بعضا سالیان زیادی است که به صورت کند پیش میره اونا رو کمک کنیم که بتونیم تکمیل کنیم. بعض موضوع مهم محرومیت زدایی که در بودجه 1400 هم دیده شده توجه ویژه‌ای هم به استان کردستان داریم. ما رئیس کمیسیون صنایع هم هست که در حوزه صنایع اینجا بتونیم توجه بکنیم، مخصوصا در صنایع تبدیلی، در حوزه مسائل کشاورزی و یک بحث هم باز مشکل آب و مخصوصا آب شرب در یک بخش کشاورزی در یک بخش دیگری و مخصوصا روستاها و یک بحث هم بحث مربوط به مسائل مرز و مسائل مرزی و بحث کولبری که از زخم‌های کهنه حوزه مرزی ما متاسفانه هم در شمال غرب هر در جنوب شرق این مشکلاتی داریم. اینا موضوعاتی است که مورد توجه و بررسی است.
فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از شهادت یکی از مرزبانان کشور در هنگ مرزی ارومیه خبر داد. سردار حسین خانی گفت سرباز وظیفه رامین سروری دو روز قبل در ارتفاعات مرگبر ارومیه حین نظارت بر منطقه دچار جراحت شد و پس از انتقال به تهران برای درمان بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید. به علت جراحت را بیان نکرد. سرباز شهید سروری اهل شهر اسلاندوز استان اردبیل بود.
معاون فرمانده مرزبانی ناجا ادعای ضرب و شتم سرباز مرزبانی و فرارش رو به افغانستان رد کرده. به تازگی فیلمی در فضای مجازی از یک سرباز مرزبانی در مرز افغانستان منتشر شده که در اون او ادعا میکنه که موافقش اون رو به شدت کتک زده و اون مجبور شده به افغانستان فرار کنه. سرهنگ خاتمی معاون فرمانده مرزبانی میگه این سرباز در زابل خدمت میکرده و هنگام شب به علت ناآشنایی با منطقه از مرز عبور میکنه و مرزبانان افغانستان رو دستگیر میکنند که بلافاصله با رایزنی مرزبانان دو طرف سرباز به کشور بازگردونده میشه. به گفته او مرزبانان افغانستان فضایی ایجاد کردند که سرباز برای خوشایند اونها یا ترس مجبور شده که حرفایی بزنه که صحت نداره و دروغه.
در آستانه عید نوروز و فصل بهار رئیس جدید سازمان بورس بازار سهام رو خانه تکانی کرد. آقای دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس در احکام جداگانه، معاون نظارت بر نهادهای مالی، رئیس کمیته ریسک، سرپرست معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران و مدیر نظارت بر نهادهای مالی را تغییر داد. مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس هم از این خونه تکونی بی نصیب نموند و تغییر کرد. شاخص کل بورس هم که پس از تغییر دامنه نوسان معاملات چند هفته این منفی بود، از دیروز تنش به تنه درختان و سبزه ها خورد و سبز شد و امروز هم تا الان سبز و مثبته. شاخص بازار بورس الان 1,212,959 واحده که در مقایسه با دیروز 13,071 واحد بالا رفته.
تشکر میکنیم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 12:15 است. روز شما بخیر و خدا نگهدارتون.
یاد این شهیدان مایه طراوت دلها و جانهای مؤمنان است و بزرگداشت آنان موجب استحکام روزافزون پایه‌های استقلال و عزت کشور و ملت است. بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب مدعی ظله العالی به کنده سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17. 21 کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17 از 8 بهمن تا 22 اسفند به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و پاسداشت شهدای عصی سلامت. یاد یاران بزرگداشت شهدا در مساجد و حیات مذهبی. رهروان شهدا کمک مؤمنانه به خانواده های مستمند. مراسم اختتامیه میثاق با ولایت و شهدا جمعه 22 اسفند روز بزرگداشت شهید ساعت 15:30 خیابان ابوذر میدان ابوذر خیمه‌گاه شهدا حرم مطهر شهدای گمنام ابوذر با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی. ستاد کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17.
رهاورد
به نام ایزد دانا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 19 اسفند ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 9 مارچ 2021 میلادی و مطابق است با 25 رجب 1442 هجری قمری. سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو تسلیت می‌گیم. اولین صفحه مجله رهاورد رو تقدیم شما می‌کنیم با عنوان پرهیز از مصرف خودسرانه داروها و تجویزهای اینترنتی و عوارض آن. افزایش مصرف دارو، آن هم به طور خودسرانه، زنگ خطری است که چند سالی است به صدا درآمده و متاسفانه برخی از افراد چشم خود را به روی عوارض و خطرات ناشی از مصرف دارو بدون تجویز پزشک بستند. نداشتن وقت و بالا بودن هزینه ویزیت پزشکان برای برخی از افراد آسیب پذیر، اعتقاد به این که داروها عوارض قابل ملاحظه‌ای ندارند و فروش دارو بدون نسخه توسط داروخانه ها از جمله مهمترین عوامل مؤثر در خوددرمانی و مصرف خودسرانه دارو در بین مردمه. بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش مصرف دارو ناشی از اطلاع نداشتن مردم از اثرات نامطلوب مصرف بی‌رویه اونه و این بی‌توجهی به هشدارها غیر قابل جبرانه. ضمن اینکه نباید از این نکته غافل شد که تحویل داروی بدون نسخه در داروخانه ها و بالا بودن قلم های دارویی در نسخه های تجویزی پزشکان هم به موضوع مصرف بی‌رویه دارو دامن زده. بر اساس آمار، هر ایرانی سالانه 339 عدد دارو مصرف می‌کند. از طرفی ایران سه برابر دیگر کشورهای دنیا مصرف خودسرانه دارو داره و این در حالی است که مهمترین علت مسمومیت‌های دارویی خوددرمانی است. با این حساب به راحتی میتوان از بروز درصد بالایی از این مسمومیت‌ها و عوارض ناشی از خوددرمانی پیشگیری کرد. البته به شرط اینکه خود مراقبتی رو با خوددرمانی اشتباه نگیریم. خوددرمانی به فرایندی گفته میشه که فرد بدون توصیه پزشک و بیان که اطلاعات اولیه از بیماریش داشته باشه اقدام به مصرف انواع داروها کنه، در حالی که خود مراقبتی نوعی مهارت زندگی و شناسایی و پیشگیری از بروز عواملی است که سلامت رو به خطر میاندازند. این روزها درصد بالایی از فروش کالاها بستگی به معرفی اونها از طریق تبلیغات داره، به طوری که محصولات مختلف به شیوه های متفاوت تبلیغاتی معرفی میشن. یکی از این شیوه ها تبلیغات از طریق ماهواره هاست که به حوزه داروها هم سرایت کرده و هر روز شاهد تبلیغات متنوعی درباره داروها هستیم. مثلا داروهایی که برای درمان آرتروز پیشنهاد میشه و یا برای از بین بردن زخم معده، یا مثلا کرم عصاره مورچه برای درمان آکنه. خب در این رسانه ها از این جور تبلیغات زیاد دیده میشه، اما نباید ساده باشیم و گول تبلیغات رو بخوریم و به این افراد اعتماد نکنیم. روز بخیر همراهان عزیز، همچنان شنونده مجله علمی پزشکی رهاورد هستید. همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش گزارشی برای ما ارسال کردن که با هم میشنویم.
خانم، اهل این هستین که وقتی حالتون ناخوش میشه خودتون بلند شین از داروخونه منزل یه داروی مصرف کنید، بگید حسشو ندارم، الان بدنم نمیکشه برم دکتر؟
نه، من اصلا داروی نیستم. حتی زمانی که جایی قسمتی از بدنم درد میکنه همسرم میگه یه پروفن یا ژلفن استفاده کن، اصلا داروی نیستم.
چه خوب، چه اتفاقی افتاده که این کار رو انجام نمیدین؟
اگه قابل تحمل باشه تحملش میکنم که رفع بشه، چون احساس میکنم این دارو تمام مواد شیمیاییه و خیلی خوب نیستش که بدن عادت بکنه تا یه جایی تا یه قسمتی دستمون درد میکنه بریم یه ژلوفن استفاده بکنیم.
یعنی شما پرهیز میکنید از استفاده از داروهای خودسرانه؟
بله.
حتما باید پزشک براتون تجویز کنه؟
من حتما با تجویز پزشکم. من حتما.
عوارضی داشته مثلا قبلا مصرف کردی؟
نه، عوارضی نداشته، مگر اینکه واقعا مثلا یه قرصی باشه که یعنی داروخانه ها آزاد میفروشنش، نیاز به نسخه پزشک نداره. اون قرصا خب استفاده میکنم، مثلا مثل آدلکل سرماخوردگی، در این حد چرا، ولی
در این حد خودتون تشخیص میدید، میگه نمیرم پیش پزشک.
در این حد خودم استفاده میکنم، ولی واقعا نه، قرص و دارو کم استفاده میکنم، اگرم استفاده کنم با تجویز پزشک.
فکر میکنید که میتونه تجویز خودسرانه دارو به بدنمون آسیب برسونه؟
بله 100%. منی که الان یه ژلوفن خودم استفاده نمیکنم، چطور ممکنه که یه دارویی رو بری همینجوری برداری بخوری و عوارض نداشته باشه؟
شاید این روزها که قراره کمتر از خونه میایم بیرون و به فضاهای عمومی کمتر سر میزنیم، پزشک رفتن همونم شاید بعضی اوقات اینترنتی شده باشه، یا استفاده کردین تو این دوره از پزشک؟
آنلاین شنیدم ولی استفاده نکردم، چون یه سری نظرات کاربرا رو خوندم که نوشته بودن فقط با یه کلمه بله و نه و با خیلی کوتاه پاسخ میدن و مشاوره آنلاین خیلی براشون کارساز نبوده.
تجویزهای اینترنتی رو شما زیاد
تعریفش رو نشنیدم، خودم که استفاده نکردم ولی تعریفش هم نشنیدم که خیلی خوب باشه، خوب مشاوره بدن، خیلی کوتاه پاسخ میدن سریع.
بعد حاضرین تو این پاسخهای سریع اون پزشک یا مشاوری که داره به شما مشاوره پزشکی میده داروش رو مصرف کنید؟
بله، اگر پزشک همون مشاوره آنلاین به من داروی رو بگن بله. خب شرایط واقعا شرایط بدیه، سختیه، رفتن به درمانگاه ها بیمارستان ها خطرناک تره. اگر از پزشکش مطمئن باشم دارویی که میدن و تجویز میکنن و بگن برام خوبه، بله استفاده میکنم.
خوددرمانی، درمان بیماری یا درمان بیماریزا، برخی افراد به هنگام بیماری بدون تجویز پزشک اقدام به مصرف دارو میکنن. شما تا الان مریض شدید و نرید دکتر رو خوددرمانی کنید؟
بله بله زیاد.
چرا این کارو کردی؟
چون که میدیم دکترم همون داروهایی که خودمون مصرف کنیم بازم اونا رو میده.
بیماری های خیلی کم، مثلا زیاد شدید نبوده، مثلا سرماخوردگی خیلی کمی بوده، گلوم گرفته.
هزینه دیگر بالا و خدا را نمیرن، یعنی هزینه خود درمونی میکنه.
مصرف بیش از اندازه یک دارو اگر تحت نظر پزشک نباشه به یک نوعی مصرف خودسرانه محسوب میشه و این مصرف خودسرانه عوارضی رو هم برای فرد ایجاد میکنه، هم برای حالا اون شرایطی که اون دارو استفاده میشه.
داروها تاثیرات گوناگونی بر روی سیستم بدن دارن، بنابراین باید از مصرف خودسرانه آنها پرهیز شود.
یه سری عوارضی هست که اون به حال دارو به عنوان سم میاد روی بدن میگذاره، بالفرض میاد سیستم عصبی رو درگیر میکنه، فرد دچار کما میشه، دچار کاهش سطح هوشیاری میشه، سیستم انقادی خون رو درگیر میکنه، میاد روی کبد تاثیر منفی میگذاره.
گلومون در میگه، تب و لرز داشتیم، خودسرانه اومدم شروع به مصرف چند تا قرص کردم که اینطوری باش مسموم شدم، الان اومدم بستریم کردن.
در روز ما خیلی مراجعه کننده داریم که بدون نسخه اما دارو میخوان، خیلی آنتیبیوتیک میخوان مخصوصا.
مردم بسیار اصرار میکنن مثلا برای آنتیبیوتیک، ولی واقعا ما ترجیح میدیم توضیح بدیم بهشون که استفاده نکنن آنتیبیوتیک.
یکی از مزلتی که ما داریم متاسفانه استفاده بیرویه و خودسرانه داروها هستش. شایع‌ترین علل مسمومیت اولین قسمت شامل داروهای مسکن غیر مخدر هستش، دومین بنزودیازپین ها هستش و سومین هم شامل داروهای قلبی و عروقی هستش، ولی آنتیبیوتیک ها در رتبه پنجم هستش.
خود درمانی راه مناسبی برای درمان بیماری ها نیست، چون علاوه بر این که علائم بیماری رو پنهان میکنه، باعث بروز بیماری هم میشه.
نکته های شنیدنی.
یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودروی ساخته که حافظ محیط زیسته.
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری
تجربی
هستش.
تازه های علم.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویژه برای ورزشکاران رشته راگبی ساختن.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با مجله شنیداری رهاورد.
رهاورد، پنجره‌ای به سوی دنیای علم و دانش و فناوری. شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 از رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما میرسونن. بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه ها خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز سه‌شنبه 19 اسفند 1399 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. ایران در میان 6 کشور تولید کننده ابزار کارگزاری لنز داخل چشم. تولید مواد پایدار کننده صنایع غذایی و شیمیایی در کشور. کرونا ویروس می تواند سلول های عضله قلب را از بین ببرد. توقف بیماری آلزایمر با داروی جدید. محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس به دانش فنی طراحی و ساخت ابزاری برای کارگزاری لنز داخل چشم در جراحی‌های آب مروارید دست یافتند که با این موفقیت نام کشورمون ایران در میان 6 کشور صاحب این فناوری قرار گرفت. از این محصول به منظور کارگزاری لنز داخل چشم در جراحی‌های آب مروارید استفاده میشه. در حال حاضر حدود 500 هزار جراحی آب مروارید در ایران انجام میشه که بیش از 80% مواد مصرفی در این نوع جراحی‌ها وارداتیه و از کشورهای دیگه تامین میشه، در حالی که محققان ایرانی به دانش فنی ساخت این محصول دست یافتند. سمق زانتان یک ماده افزودنی غذاییه که دانش فنی اون در اختیار 4 کشور قرار داره و محققان یکی از شرکت‌های دانش بنیان با تولید این محصول نیاز صنایع غذایی و شیمیایی رو در کشور برآورده کردند. این محصول یک ماده افزودنی غذاییه که به ضخیم شدن محصولات غذایی کمک می‌کنه. این ماده در صنایعی که نیاز به اتصال مواد به یکدیگر دارند هم کاربرد داره. این سمق از گلوکز حاصل از غلاتی مثل ذرت، سویا یا گندم و گاهی از لاکتوز یا قند حاصل از شیر تولید میشه. این ماده در صنایع بالادستی نفت، صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی، داروسازی، رنگ‌های ساختمانی، لعاب و سرامیک، نساجی، کشاورزی و راهسازی هم کاربرد داره. نیاز کشور به این ماده پایدار کننده بسیار زیاده و سالی 500 تن باید از این ماده در کشور تولید بشه تا